سلام بر شما. همونطور که میدونین هر دوانانیمش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندها، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که احساس میکنیم توی این روزا میتونه به موفق شدنمون و توسعه فردی هر کدوممون توی دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورآلات کمک بکنه. اردوان انیمش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. 4 تا شریکی که کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی کلاسیک، طراحی ماتریکس، فروش، مارکتینگ، برندینگ و یکی از جذابتریناشون برای من مشاوره. به برندهای مختلف مشاوره میدیم تا توی مسیری که قرار گرفتن بتونن رشد بکنن، به تارگت‌هاشون برسن و بتونن رویایی که امروز دارن رو توی آینده زندگی بکنن. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم که احتمالاً تو دوران جنگ خیلی همون تجربهش کردیم. اولش منم مثل خیلی از کسای دیگه دلم میخواست راجع به جنگ حرف بزنم. قبلش یه تشکر بکنم از تک تک شمایی که لطف کردین تو این روزا حال منو پرسیدین، بهم دایرکت دادین، تکس دادین. خیلی خیلی زیاد برام ارزشمنده، خیلی زیاد، چون بعضیاتون حتی تا حالا ندیدم و خیلی ارزشمند بود برای من. خیلی زیاد این که احساس میکردم شما نگران شدین خیلی ارزشمند بود. و خب دورانی که هممون سپری کردیم 100% دوران خوبی نبود. احتمالاً هیچ وقت قرار نیست ازش به خوبی یاد بکنیم. دوران پر استرس، پر تنش که هر کدوممون به نحوی الان ازش یه عالم خاطره‌های خیلی خیلی بد داریم. منم مثل خیلی‌های دیگه دلم می‌خواست این اپیزودو راجع به جنگ حرف بزنم، راجع به اتفاقاتی که داره میفته حرف بزنم، ولی احساس کردم نه سوادشو دارم اونقدر که بخوام راجع به مسائل سیاسی و اقتصادی اون رو صحبت بکنم، نه خیلی فردی هم که بتونه راجع به این چیزا اصلا صحبت بکنه. برای همین دلم خواست به جای این که راجع به اثرهای مستقیم خود جنگ و این دوران صحبت بکنم، بیام و راجع به یکی از تأثیرهایی که احتمالاً خیلی همون تجربهش کردیم حرف بزنم. تو دوران جنگ به خصوص تو این 12 روز 15 روز ما خب اکثرمون کنار خانواده هامون بودیم، در کنارشون بودیم، تو آغوش گرفتیمشون، باشون حرف زدیم، با همدیگه بیشتر معاشرت کردیم. ولی یه جاهایی احتمالاً این معاشرته که برای هممون هم فکر کنم رخ داده باشه توی این روزا، از اون چیزی که فکر میکردیم بدتر پیش رفت. یه جاهای بحثمون شد، یه جاهای احساس کردیم که چرا اصلا باید این اتفاق بیفته، یه جای احساس کردیم درک نشدیم، یه جای احساس کردیم ما درک نمی‌کنیم پدر مادرمونو، یه جاهای احساس کردیم که اصلا چقدر این تفاوت نسله داره به چشم بیاد. و امروز می‌خوایم راجع به این با هم حرف بزنیم، راجع به یه سری مهارت‌های نرم می‌خوایم حرف بزنیم، راجع به می‌خوایم صحبت بکنیم که چی میشه که ما یه مرتبه با آدمایی که داریم صحبت می‌کنیم بحثمون میشه با هم دیگه، به خصوص با اعضای خانواده‌مون که برامون هم خیلی عزیزن، و چرا یه وقتایی واقعا تحمل بودن کنار همدیگه برامون سخت میشه با اینکه عمیقا همدیگر دوست داریم. و این حسه احتمالاً هم متقابله، یعنی احتمالاً اگر که شما دارین این پادکست رو با پدرتون یا با مادرتون گوش میدیم، شاید اونا بتونن تایید بکنن که بعضی وقتا برای اونها هم سخت میشه. و خب احتمالاً هم مشخصه دیگه، چون بعضی وقتا اونا هم بدخلقی میکنن، کج‌خلقی میکنن، بعضی وقتا ما این کارو انجام میدیم و خب اون معاشرت انگار از اون روند و مسیر خودش خارج میشه. یه چیزی که باید راجبش با هم دیگه حرف بزنیم اینه که خانواده کوچکترین واحد اجتماعیه که توش نسلهای مختلف با هم دیگه دارن برخورد میکنن، و تو تایم سفر به خصوص این برخورد خیلی پررنگتر میشه. شما مجبوریم یه تایم طولانی رو از نسل زد و ایکس و وای و بیبی بومر و همه اینا کنار هم دیگه بشینیم و با هم دیگه معاشرت کنیم، زندگی کنیم و بیشترین درگیری رو با هم دیگه تو نسل داریم. اصولا خب پدر و مادرها و کسایی که از نسل‌های یه ذره بزرگترن دلشون میخواد تو این شرایط برنامه‌ریزی‌های دقیقی داشته باشن، و خب ما دلمون میخواد تجربه‌های جدید داشته باشیم، متفاوت داشته باشیم. این سن متفاوت، تجربه متفاوت، سبک سفر متفاوت، نوع تفریح‌های متفاوت، سرعت نیازهای متفاوت، همه اینا باعث اون تفاوته و در نهایت هم باعث این میشه که ما خواسته های مختلف تو سفر داشته باشیم، حتی اگه تو شرایط جنگ، و باعث آخرش هم باعث اختلاف میشه بین ما. مغز ما اصولا غیر خطی کار میکنه، به مغز ما میگن ایندو سیستمی، و مغز پدر مادرمون کاملا خطیه، ریتم سازه اصلا. یه جاهایی حتی شوخی میکنن و ما اون شوخیه رو نمیفهمیم یا یه جاهایی ممکنه تغییر لحنشون رو متوجه نشیم. چرا درکشون نمیکنیم؟ چرا این اتفاق میفته؟ اصلا چرا بعضی وقتا حس میکنیم که ما داریم نادیده گرفته میشیم؟ من به نظر خودم میکرد دلایلی که خیلی وقتا فکر میکنیم که ما توسط پدر مادرمون نادیده داریم گرفته میشیم این که ما اصلا انتظار درک نامشروطی داریم ازشون. نامشروط به این معنی که حس میکنیم بعد خانوادهمونه پس باید درکم کنه. اصلا یعنی چی که درک نمیکنه؟ مامان بابام ها. و اونا هم خب محدودیت دارن تو درک کردنه. کمبود مهارت داریم، یعنی در ایراد از سمت خود ما که مهارت انتقال نیاز نداریم، بلد نیستیم، در نتیجه حرف نمیزنیم و فقط میرنجیم از رفتارشون، کردارشون، و ما حرف هیچ وقت نمیزنیم، ما فقط میرنجیم از اینکه چرا درک نشدیم. و خب اونا مثلا نمیدونن که باید چیزی رو درک بکنن، نمیدونن باید چه چیزی رو درک بکنن. من دلم میخواد وقتی سفر میرم هیجان رو تجربه کنم، آزادی رو تجربه کنم، انرژی رو تجربه کنم. اونا احتمالاً دلشون میخواد یه روال ثابت با آرامش رو تجربه بکنن. ولی من نظر خودم اینه که ما خیلی وقتا نامشروط دلمون میخواد درک بشیم. اصلا چرا باید درک بشیم؟ میدونی یه انگار که از دوتا دنیای کاملا متفاوتیم و نمیگی من بهشون که دلمون میخواد تو این حوزه درک بشیم و اتفاق عجیبی هم نمیفته برامون. خیلی وقتا هم فکر میکنیم که باید درکمون بکنه دیگه. یعنی چی؟ بابامه، مامانمه، باید درک بکنه. و اون بنده خدا مثلا نمیدونه که توی این شرایط قرار گرفته. تو سفر همیشه ولی دعوا و بحث و جدل و اینا بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب برنامه ریزی از نظر اونا تو اولویت، دلشون میخواد کنترل داشته باشن. و معمولا سیستم عصبی که ما داریم خیلی سیستم عصبی خسته‌ایه تو سفر، به خصوص تو دوران جنگ. پس سر کوچکترین چیزا یهو میتونه یه آشوبی بزرگ بشه، یه آشوبی به پا بشه. و حالا در نظر بگی که سفری رفتی، جنگ هست، خستگی هست، گرما هست، گرسنگی هست، اون قشر پیش پیشانی مغزت یا همون قسمت منطقی هم دیگه به خاطر گرما و جنگ و اینا یه ذره آرومتر شده، یه ذره خیلی نمیتونه فعالیت بکنه و خب منطقیه که یه مرتبه اونجا اون اتفاقایی که نباید بیفته. و ما هم بلد نیستیم خودمون رو تو این سفر رو ابراز بکنیم، بلد نیستیم انگار که یه جورای خودمون هم بخوایم که یه سری خواسته هایی رو بیان بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مغز ما اتوماتیک وار فکر میکنه اگر که راجع به هر قضیه حرف بزنه، راجع به اینکه چه چیزی داره اذیتش میکنه حرف بزنه، حتما دعوا میشه. یه جاهایی ما به جای اینی که به قول روانشناسا میگن از من پیام استفاده بکنیم، از توی اتهام استفاده میکنیم. من پیام یعنی که میام میگم که فلان اتفاق افتاد، من اینجوری حس کردم. توی اتهام یعنی که فلان اتفاق افتاد چون که تو اینجوری اینجا گند زدی. میدونی انگار یه اتهامی رو بردیم سمتش. ترسیم فکر این که نمیخواد منو بفهمه ناخودآگاه باعث میشه که اصلا ما خودمون بی تفاوت بشیم نسبت به خیلی چیزا، عصبانی بشیم نسبت به خیلی چیزا. من متاسفانه خودم جز اون دسته از آدمایی ام که به خصوص توی سفر وقتی که از یه جای بیشتر احساس میکنم که خب نه اونجوری که من دلم میخواد درک نشدم، یا اختلاف نظرایی وجود داره با توجه به اینکه خب شرایط خونمون هم یه ذره خاصه، یعنی ما داریم برای اولین بار سفرهایی رو تجربه میکنیم بدون مامان، در نتیجه حرف نمیزنم. مثلا اگه احساس بکنم که از سمت بابا اونجوری که باید درک نمیشم، حرف نمیزنم. نه اینکه همینجوری بشینم چی میگن سم و بک بشینم دیوارو نگاه بکنم، نه، ولی اگه چیزی اذیتم بکنه هیچی نمیگم. اگه نظری حتی ازم بپرسن معمولا سعی میکنم این نظر خیلی جنرالی بگم که همه چیزو شامل بشه، که بعدا نیام بگن آقا تو گفته بودی. و خب این ناخودآگاه به خاطر اینه که به خودم اسم میکنم که حالا قرار نیست اون اتفاقی تو ذهن من بیفته دیگه، پس بذار منم بی تفاوت باشم، که این بی تفاوتی معمولا منجر به عصبانی شدنی میشه. و راهکار چیه؟ راهکار 100% اینه که اولش برای هم دیگه یه سری مرز بذاریم. مرز گذاشتن خیلی جذابه ولی مؤدبانه با یه حس آزادی. و مرز گذاشتن به چه دردی میخوره؟ مرز بذاریم بگیم آقا داریم میریم سفر، حالا فرار از جنگ دلیلش زنده موندنه، دلیلش تفریح، هر چیز دیگه هستش. من فکر میکنم داریم برای تفریح میریم سفر، مثلا خواهرم فکر میکنه داره میره که با این هدف که بتونه به کار عقب افتادش برسه، پدر من فکر میکنه داره میره سفر به خاطر اینکه مثلا فرض بکنیم تمامی اقلام خرابی که تو شمال وجود داره رو میخواد درست بکنه. خب ما سه تا آدمی با سه تا هدف کاملا متفاوت چون داریم میریم سفر، پس احتمالاً با هم دعوامون خواهد شد. چرا؟ چون احتمالاً من میخوام آرامش داشته باشم، میخوام استراحت بکنم. خواهرم میگه چرا حرف میزنی، بهتر ساکت باشی چون من دارم کارامو میکنم. بابام هم این شکلی، شما چرا اصلا توجه نمیکنین این وسایل خرابه، بیان کمک من بکنین. پس ما چون با هم دیگه حرف نزدیم اول سفر که اصلا هدف مشخص بکنیم و هدف اول دوم سوم برای خودمون بذاریم، حتما دعوامون خواهد شد. و دومیش اینه که اگر یه بحثی پیش میاد سعی کنیم از معنی پیام استفاده کنیم توی حرفمون. اتهام و اینا به کسی نزنیم. بگیم آقا فلان اتفاق افتاده، من این حسو دارم یا من اینجوری ازش برداشت میکنم. و بعدم بدونیم که توی تنشایی که ما با خانواده داریم یه دو سه دقیقه طلایی وجود داره که اون دو سه دقیقه رو برخلاف بقیه دو سه دقیقه های طلایی باید سعی کنی چیکار نکنی و ساکت باشی و فقط نگاه بکنی، یه ذره هم تو آروم‌تر بشی، هم طرف آروم‌تر بشه و قشر منطقی مغزت ذره فعال بشه، وگرنه 100% دچار خطا و مشکل میشی. و بهترم هستش که بعد از اینکه این سفره، حالا میگم چه اجبار جنگ باعثش شده چه تفریح باعثش شده، سعی بکنین از یه تکنیک استفاده بکنین به اسم نگهداری PTG، یعنی پست تریپ گروث، که میان میگه که آقا سفر که تموم میشه اون خاطرات خوبی که داری رو بنویس، بعد خاطرات خوبی که تنها تونستی رقمش بزنی، به خانواده تونستی رقمش بزنی، بگو چی یاد گرفتی، بگو چه موضوع و چه حسایی برای جذاب بود اونجا، و سفرهای بعدی که میخوای بری قبلش یه مروری بکن، بدون که آقا اگه این کارا رو کردیم سری قلبمون خوش گذشته، پس احتمالاً این سفر هم میتونه اون کارو بهتون خوش بگذره. و خب خود این باعث میشه که انگار تو هر سری سفرنامه‌ای داری مثل راهنما، که میدونی احتمالاً چه اتفاقایی باعث ناراحتیت خواهد شد، چه اتفاقاتی باعث خوشحالیت خواهد شد، همینجوری تا آخر. و این میتونه بهت کمک بکنه، چون یک سفر با خانواده در شرایط حالا چه جنگی چه غیر جنگی یک الزامه، یعنی ما نمیتونیم ازش در بریم، و یک ترکیبی از عشق و کنترل و چالش‌هایی که اونجا وجود داره. و باید بدونیم که اگر تو این سفرها یا کلا تو معاشرتی که با خانواده داریم یه وقتایی درک نمیشین، علت درک نشدن بی‌تفاوتی و دشمنی نیست، فقط تفاوت توی زبونایی که شما به خاطر نسلای مختلفی که هستین با هم دیگه دارینش، و خب متاسفانه اجتناب ناپذیره و قابل حل به شرط اینکه هر دو طرف متوجه این قضیه بشن. و برای اینکه بخوان هر دو طرف متوجه این قضیه بشن، بعد هر دو طرف تلاش بکنن و با هم دیگه حرف بزنن که بهترش بکنن. ولی بعد بدونی حالا برای این حرف زدنی چه در جهت اینی که بخوای سفرهای بهتری با خانوادت داشته باشی، چه در جهت اینی که بخوای کنار خانوادت خوشحالتر باشی، چه در جهت اینی که بخوای دغدغه‌هاتو به خانوادت رفع بکنی، بعد از یه چیزی برخوردار بشی به اسم سافت اسکیل. من یادم یه بار رفتم پیش روانشناسی و داشتم راجع به یک مسئله از خانوادم پیشش گله می‌کردم. داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و رسید بحث ما به اینجا که فلان حرف و یا فلان رفتار رو پدر من راجب فلان قضیه داشته. همینجوری که با هم دیگه صحبت کردیم، یه جش خب دیدین از این حرفا روانشناس زیاد میزنن دیگه، حالا مثلا که چی، حالا بابات گفته که گفته، چه اشکالی داره، اصلا نادیدش بگیر، حالا نه ولش کن، همچین چیزایی که مثلا تو مایه‌ها این بودش که حالا اصلا چرا برات مهمه. و یه جش بهش گفتم خب چون بابامه، خیلی واضحه که من دلم میخواد که با بابام خیلی دوستتر از اون چیزی باشم که الان هستم. احتمالاً شما این حسو دارین، یعنی حتی اگر که آدم با پدرش و با مادرش خیلی هم صمیمی باشه، ولی بازم شاید دلش بخواد یه وقتی باهاشون صمیمی‌تر از این که هست باشه، چون باباشه، چون مامانشه، چون خانوادشه. و برای اینکه این اتفاق بتونه بیفته، ما نیاز داریم که برخلاف اون چیزی که مدارس بهمون یاد داده بود که شامل انتگرال و فیزیک و شیمی و چرت و پرتا بود، آنتالپی و انتروپی و اینا رفتیم با هم دیگه یاد گرفتیم، بعد مهارت‌های نرم یاد بگیریم. من متاسفانه تو مدرسه بزرگ شدم که به این مهارت‌های نرم یاد نداد، به من المپیاد ریاضی و کامپیوتر و نمیدونم رباتیک و آنتروپی و آنتالپی و چرت و پرتا رو بهم یاد داد، به هم طرز فکر کردن و حل مسئله یاد داد، ولی ما هیچ کدوممون بعد از این که از اون مدرسه فارغ التحصیل شدیم مهارت نرم یاد نگرفتیم، حتی نمیدونستیم این چیزا وجود داره. مهارت نرم یعنی هوش هیجانی، درک احساسهای خودت و بقیه، یعنی مهارت ارتباطی، گوش بدی و بتونی مؤثر حرف بزنی، خودآگاهی و سلف دیسیپلین یا خود انضباطی داشتن، یعنی حل مسئله، مدیریت تعارض کردنه، یعنی کار تیمی کردنه، مسئولیت پذیری داشتنه، یعنی خلاقیت، انعطاف پذیری، یعنی بلد بشی مذاکره کنی، متقاعد کنی، یه ارائه خوب بدی اصلا. و برای این که بخوایی ارتباط خوب داشته باشی، چه با خانواده، چه با دوستات، چه با دوست دختر، چه با دوست پسر، با هر موجودی، یکی از چیزایی که میتونه خیلی بهت کمک بکنه و اصلا یه اصل طلاییه که تو مارکتینگ هم ما اینو داریم، اینه که میگن اول باید درک بکنی بعد انتظار درک شدن داشته باشی. یعنی اول باید بشنوی واقعا طرف مقابل چی میگه. خیلی وقتا هستش که ما وقتی یکی داره بامون حرف میزنه داریم جمله بعدی که خودمون میخوایم بهش بگیم رو آماده میکنیم و ما گوش نمیدیم اون آدم چی میگه. توی پادکست قبلی هم یه بار راجبش حرف زدیم، ما منکوب میکنیم آدم رو. یعنی طرف داره با من حرف میزنه و من آماده دارم میکنم که یه جوابی بهت بدم که این جواب همچنین سر تا پای طرف قهوه‌ای بکنه، دیگه اصلا جاش نتونه بلند بشه طرف، در صورتی که بعد یه ذره گوش بدم بفهمم چی میگه، درکش بکنم و احتمالاً مسیر اون موقع به سمت بهتری میره. بعد با هم دیگه بتونیم نگوشییت بکنیم دیگه، بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، واقعا صحبت بکنیم با هم دیگه، و این خب خیلی چیز مهمیه. و برای اینکه بخوایم به این لول برسیم باید چند تا کار رو بتونیم انجام بدیم. یکیش اینه که واقعا بلد شیم گوش بدیم، دو اینی که ارتباط بتونیم بگیریم با آدم‌ها با زبان بدنمون. دست تو تکون بده، سر تو تکون بده، تماس چشمی داشته باش، لبخند بزن. مثلا یکی از کارهایی که انجام میشه و خیلی بعضی وقتا من خودم عصبی میشم، داری با یکی حرف میزنی طرف روشو میکنه اونور و معمولا تو 90% مواقع راستش من ساکت میشم و سعی میکنم حرف نزنم، به خاطر اینکه خب من تو داریم با هم دیگه نگوشییت میکنیم، دیگه صحبت میکنیم، چیزی که بحث که نکردیم با هم دیگه، تو یوروتو بکنی اونور شروع کنی مثلا تلویزیون نگاه کنی. برای همین بهتره که اون ارتباط چشمی، ارتباط بدنی حفظ بشه. سوال بپرسین، نه به حالت بازجویی کردن، اثر کنجکاوی واقعا. سوال بپرسی برای اینکه بتونی راحت‌تر و بهتر درک بکنی. و توی یه سری از مذاکره ها نیازه که توی سری از ارتباط ها نیازه که حد و مرز بذاری، ولی با احترام. یعنی یه جایی نیازه که حتی اگر لازمه به پدرت، مادرت، پارتنرت بگی که این حریم شخصی منه و تو اجازه نداری راجع به این قضیه حرف بزنی. یا این فکر میکنم دیگه خیلی مسئله شخصی باشه، حد و مرزی داشته باشیم برای خودمون. و در نهایت ماجرا اینه که سعی بکنی بازخورد بدی، انتقاد نکنی، پیشنهاد بدی. خب این که خیلی کار ساده‌ایه، هر کسی بلده از اون یکی انتقاد بکنه. مردی بگو خب تو چه روشی داری. و یه چیزی که ما باید یادش بگیریم به نظر من اینه که اگر میخوای ارتباط خوبی با مامان بابات داشته باشی، حالا چه در سفر چه غیر سفر، باید بتونی خود ابرازی بلد بشی. خود ابرازی هم 100% راحته که بخوای با دوستات اول داشته باشی بعد بیای یه دونه تارگت گنده تری مثل مامان باباتو بزنی. اصلا خود ابرازی یعنی چی؟ یعنی که بلد بشی احساسات تو، افکار تو، خواسته ها تو شفاف ولی محترمانه بیان بکنی، نه اینکه حالت منفعل داشته باشی، نه اینکه پرخاشگرانه بخوای اینا رو بگی. و خیلی راحت بتونی راجع به احساساتت، افکارت، خواسته هات حرف بزنی و شفاف هم بگیشون. ما یکی از ایرادایی که خیلی وقتا تو روابطمون داریم اینه که خواسته هایی رو داریم که خیلی غیر شفافن و به خصوص توی خانم‌ها این خیلی اتفاق میفته دیگه. طرف یه چیزی رو میخواد نمیگه و بعدم ناراحت میشه از اینکه خب چرا خودت نفهمیدی؟ اگه قرار بود خودم بفهمم که احتمالا من دختر بودم دیگه. خب بیا شفاف با هم دیگه حرف بزنیم و بگیم آقا هر کدوممون خواسته ای که داریم چیه. چند تا تمرین براش وجود داره. یکیش اینه که میگم اون من پیامه رو تقویتش بکنیم، یعنی سعی بکنیم به جای اینکه به آدم اتهام بزنیم بیشتر از حسایی که خودمون داریم بگیم، از اینکه این اتفاق باعث شده که چه حسی رو تجربه بکنی یا اصلا چه فکری راجع به یه اتفاقی میکنه حرف بزنیم. و اینکه روزانه بنویسیم بدون اینکه خودمون رو سانسور بکنیم، مثل چیزا رو شروع کنیم بنویسیم یا حتی اگر فکر میکنیم لازمه جلوی آینه شروع کنیم یه ذره تمرین بکنیم. اینا میتونه خیلی بهمون کمک بکنه و جالبه که این خود ابرازیه میتونه باعث این بشه که شما دوستای بیشتری هم پیدا کنین و قاعدتا هم بیشتر بهتون خوش بگذره. ولی بعد بدونین که دوست بیشتر پیدا کردنی نیاز داره به اینکه اعتماد داشته باشین به هم دیگه، تکرار بکنی یه فرایندیو و شجاعت یه ذره از خودت نشون بدی. شجاعت چی رو نیاز داره نشون بدی؟ شجاعت این که اون خود واقعی تو بتونی به آدما نشون بدی و از این طریق تو 100% میتونی دوستای بیشتری پیدا بکنی، خودتو بهشون ابراز بکنی و خیلی بیشتر هم بهت خوش بگذره، نتورک قوی تری هم داشته باشی. و لزومی هم نداره برای همچین چیزی خیلی فرایند عجیب غریب و سختی رو بری جلو. یه چند تا راهکار ساده داری. اولش این که خب میتونی خودت شروع کننده باشی. ما متاسفانه به خصوص توی نسل جوانمون توی ایران، به خصوص اون نسلی که تو کار فشن و اینام هستن، یه ذره غرور یا یه ایگو من تر کریستیان دیورم داریم همیشه، یه گوشه وای میستیم تا آدما بیان با ما حرف بزنن. تو خودت میتونی شروع کننده باشی و شروع کنیم با آدما حرف زدن. من یادم یه روزی رفتم سام کافه، نمیدونم خاطرشو براتون گفتم یا نه، کنار دستم یه ادیتور خیلی معروف نشسته بود و اولش هم واقعا نشناختمش. بعد خب چون ادیتور بود دیگه، قاعدتا یه ادیتور که به چهره وانه نمیشستیم، ولی جز اون ادیتور اینستاگرام بود که خیلی کار درسته و منم خیلی همیشه ادیتای اینو دوست داشتم خیلی زیاد. بعد همینجوری کنار هم دیگه نشسته بودیم، خیلی ناخودآگاه نمیدونم سر یه چیزی من یهو برگشتم اینو نگاه کردم و فهمیدم این اون آدم است و خیلی دلم میخواست باش حرف بزنم. یعنی شده در حد یه سلام علیک من دلم میخواست با این آدم حرف بزنم. بعد یه ذره گذشت، به خودم فکر کردم ببین تو شاید اول همین که اوکی این آدمی که بغل دستت نشسته آدم مهمیه و تو دوست داری با این حرف بزنی و حالا اون ایگوت هم بهت اجازه نمیده که مثلا خیلی ابراز علاقه عجیب غریبی بکنی و اصلا اوکی باشه اینا، خیلی هم آدم خفنی نیستش، ولی بالاخره آدم خفنیه دیگه که تو دوست داری با این آدم حرف بزنی. خب حالا شروع کن حرف بزن دیگه، چی میشه؟ و تاش خیلی جدی برگشتم بهش گفتم که تو کار ادیت میکنی؟ گفت آره. گفتم آره من تو اینستاگرام دارمت. مطمئن نبودم تو یا نه، خواستم بگم خیلی خفنی، خیلی کارت باحاله. و ببین همین دو سه تا جمله ساده منجر به این شدش که ما شماره همدیگر گرفتیم، بعدش با همدیگر رفتیم قهوه خوردیم، یه بار با همدیگر حرف زدیم و خیلی جذاب بود. و بعد من به این فکر میکردم که اگر من اون موقع اون ایگو باعث میشد که نخوام با این آدم حرف بزنم، 100% الان یه همچین دوست خوبی نداشتم. 100% الان حسرت شاید اون حرف زدنه به دلم مونده بود، یا شاید حسرت داشتن یه دوست خوب ادیتور به دلم مونده بود و الان خیلی دارم باش کیف میکنم. بس برای همین شروع کننده میتونی باشی و باید بدونی که برای اینکه شروع کننده خوب باشی باید از دایره امنت هم بیای بیرون. میتونی یه فعالیت جدید رو شروع بکنی، میتونی با یه سری گروه های دوستی جدید کار بکنی، میتونی یه کلاس جدیدی اصلا پاشی بری، هر روز هفته یه سری کار تکراری بکنی که اتفاقی نمیفته که. یه روز پاشو برو مثلا یه کلاس جدید، تجربه جدید، کلاس زبان جدید برو تست کن ببین چجوریه. بعدم با این جمله چرتی که نمیدونم از این شاخه به اون شاخه هی میپرم و هدفم اینا رو ولمون کن، یه روز تو هفته دلم میخواد بر خودم باشم و اون یه روز دلم میخواد برم که مثلا چه میدونم کلاس آشپزی چینی یاد بگیرم، مثلا دلم میخواد برم زبان گینه بیسار رو یاد بگیرم، برای دل خودم اون یه روز هم دوستان گم بزنم توش و دلم میخواد این تجربه رو خلق بکنم، دلم میخواد با آدم های جدید این شکلی آشنا بشم و هیچ ایرادی نداره. یعنی فکر نمی کنم حتی انیشتینش هم 100% وقتش به صورت 100% استفاده میکرده. یه ذره راحت تر بگیرین زندگی رو. و بعد هم این که بعد پذیرا باشی آدم ها رو، بذاری آدم ها کنار احساس امنیت بکنن. برای معاشرت کردن نیاز داری که با آدم ها بفهمون آدم امنی هستی. نیازی نیستش که آدم‌ها پیش تو استرس بگیرن، نگران بشن از اینکه قرار قضاوتشون بکنی. آدم امنی هستی که میشه با حرف زد، صحبت کرد. و اینکه خیلی وقتا میتونی تو خودت برنامه ساز بشی. ما یه گروه دوستی داریم که از دوران دبیر چیز با هم دوست بودیم، دانشگاه با هم دوست بودیم. یعنی میشه از سال 90 در نظر بگیر الان میشه 15 ساله که ما همدیگر میشناسیم. و بعضی وقتا واقعا وقتی همدیگر میبینیم یکی از دلخوریای هممون از همدیگه اینه که بابا چرا یه برنامه نمیذاریم ببینیم، چرا بیرون نمیریم با همدیگه، چرا مهمونی نمیگیریم. و بعد یه بار داشتیم فکر میکردیم بابا خب شما هیچ کدوممون انگار اون برنامه سازیه رو نداره، خب باشه یه بار حالا تو دعوت کن، یه پیکنیک با همدیگه بریم، یه کافه با همدیگه بریم، الان وقت آزاد دارم، زنگ بزن به دوست، زنگ بزن مثلا به بنیامین بگو بیا با همدیگه بریم قهوه بخوریم. فوقش میگه نه دیگه، فوقش اتفاق عجیبی قرار نیست بیفته. و بعد اینکه بعد بدونیم که اصولاً صمیمیت فرایندیه که کم 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 ساخته میشه، ولی نیاز به یه حضور مستمر داره، نیاز داره که کنار همدیگه باشیم، ولی به آرومی ساخته میشه. و اگر الان جز اون افرادی هستی که دوست صمیمی شاید نداشته باشی، بعد بدونی که میتونی به آرومی دوست صمیمی رو بسازی. این شکلی نیستش که هر کی داشته از قبل داره، الانم میشه این کار رو درست کرد، ولی خب نیاز به این داره که یه ذره همچین مستمرتر فعالیت بکنی، نیاز داره که حضور داشته باشی، دوستای جدید بتونی برای خودت پیدا بکنی، بتونی آدم امنی خودتو نشون بدی، دایره ارتباطیتو بتونی بیشتر بکنی. و اصولا ارتباط مؤثر واقعا همیشه با همدلی شروع میشه، با احترام، با شفافیت. و اون خود ابرازی زمانی میتونه خوشگل بشه که تو خود واقعیتو نشون بدی، محترمانه نشونش بدی، نه اینکه بیای بگی من همه همینم دیگه، من همیشه هر کی میبینم فحش میدم. نه حالا یه ذره محترمانه تر میتونی خود واقعیتو نشون بدی دیگه، ایرادی نداره. و اینکه خیلی ارزشمنده که آدم شنوایی باشی. یه چیز جالبی که وجود داره به نظر من اینه که ما زمانی که با خانوادهمون یا با افراد عزیزمون ارتباط میگیریم و حس میکنیم که درک نشدیم متاسفانه، یا حس تجربه یه ذره غیر موفقی رو باشون داریم، توی مغزمون اتفاقای جالبی میفته و این اتفاقا توی دسته های مختلفی هم قرار میگیره. مثلا وقتی که تو با پدر مادر داری معاشرت میکنی و اونجا احساس میکنی که توسط اونها درک نشدی، معمولا اینکه دلیلش اینه که مغز تو ناخودآگاه میره سراغ ریشه های عمیق عاطفی که با مامان بابات داری، میره سراغ اون خاطره های اولیه‌ای که باهاشون ساختی و میره سراغ حتی از کودکی ها، و هر احساسی که تو اونجا تجربه میکنی یه تم ناشی از بقا، ترس و خاطرات بلند مدت تو دل خودش داره. مثلا تو آمیگدالات شروع میکنه به فعال شدن، ولی با یه تفاوتی که این سری فعال شدنش به خاطر اینی که احساس فرار یا حمله یا انجماد داری میکنی، چون فکر میکنی که تو داری با کسایی بحث میکنی که اونها از مرجع قدرتن و تو منفعل شدی، تو انجماد پیدا کردی، تو نمیتونی فرار بکنی انگار، و هرس میخوری، دیدی از درون شروع میکنی هی هرس خوردن. یا قشر پری فرانتال کورتکس مغزت شروع میکنه به ضعیف شدن، نمیتونی خوب فکر بکنی، نمیتونی منطقی حرف بزنی، و همین هم باعث این میشه که بعد از اینکه بحث و جدلت با خانواده تمام میشه، تو تا مدت ها بعد شروع میکنی خودخوری کردن و هی میگی کاش که اینو گفته بودم، کاش که فلان چیزو میگفتم، آه فلان موضوع راستی چی. و علتش هم اینه که تو اون موقع اصلا قشر مغز ضعیف شده و نمیتونسته خوب کار بکنه. یا بعد از اینکه یه دعوای سنگینی باهاشون انجام میدی، انگار مغزت که تازه شروع میکنه به فعالیت کردن به شدت احساس پشیمونی میکنه، یه خستگی شدید رو حس میکنه. همه این دعواها خیلی وقتا دلیلش اینه که تو با یه پیشینه خیلی بلندی شروع میکنی باهاشون دعوا کردن. یعنی یه اتفاق کوچیکو مغز تو ربط میده به خاطره هایی که تو از بچگی، نوجوانی، جوانی باشون داشتی. یعنی در نظر بگی اگه مثل من یادم 32 ساله باشی، وقتی که تو کوچکترین حرفی رو میخوای با پدر خودت بزنی، تو داری 32 سال خاطره رو تو اون لحظه بدن تو، آمیگدالای تو، پریفرانتال کورتکس مغز تو شروع میکنه به مرور کردن. و خود این خیلی وقتا حسایی مثل تنبیه، مثل نادیده گرفته شدن، حتی مثل بی‌پناهی رو توی مغز تو فعال میکنه. ولی برعکسش توی مثلا روابط عاشقانه که با پارتنر داریم، خب تو قاعدتا تو با دوست دخترت یا با دوست پسر 32 سال نیستش که با هم دیگه دوستیم دیگه. برای همین اونجا خب چون ما یه وابستگی عاطفی بیشتری داریم ولی عمق کمتری داره، یعنی در از طول کمتری داشته، چه اتفاقی میفته؟ اونجا آمیگدالا فعال میشه، ولی این سری دلیل فعال شدنش، یا خوشگل‌تر بخوایم بگیم چاشنی فعال شدنش، ترس از طرد شدنه. یعنی تو توی پدر مادرت که باشون دعوا میکنی، اونجا چاشنیش انگار یه جورایی خاطره های بلند مدت و قدرت و اینهاست. این طرف ولی چاشنیش اون حس طرد شدنی که از پارتنرت ممکنه بگیری. یا خیلی وقتا هستش که حتی خودت هم نمیفهمی یا پارتنرت هم نمیفهمه، ولی مغز تو اون دعوا رو، به خصوص آمیگدالا، اون دعوا رو به عنوان یه تهدید، به عنوان ترس از رها شدگی یا از دست دادن عشق میاد تفسیر میکنه. و از اون طرف دوپامین توی بدن تو شروع میکنه به، چون میدونین دیگه موقعی که تو توی روابط عاشقانه نوازش میشی، بغل میشی یا تایید میشی توسط دوست دختر یا دوست پسر، دوپامین ترشح میشه. و حالا تو دعوا این سیستم انگار داره مختل میشه. و اگه دقت کرده باشی، معمولا بعد از دعوایی که تو با دوست دختر یا دوست پسر داری، حس عصبانیت داری، حس خشم زیاد داری، یا حتی خیلی وقت حس افسردگی داری. علتش اینه که دوپامینه انگار سیستمش مختل شده. تو جدالای عاشقانه ما احساس ناامنی خیلی شدیدی میکنیم، ترس از طرد شدن خیلی شدیدی میکنیم، برخلاف اون چیزی که ما توی حس با پدر مادرمون تجربهش میکنیم. توی محیطای کاری یا توی دوستای معمولی که داریم ولی این شکلی نیست. اونجا ما آمیگدالا فعال میشه، ولی اونجا احساس قضاوت یا اون تحقیره داره فعال میشه. اونجا آمیگدالا توی سطح پایین‌تری فعال شده، یه ذره تم این که ای بابا یه ذره ما انگار بی‌ارزش شدیم و شرم و اینا فعال میشه، و ناخودآگاه باعث این میشه که کورتیزول یا همون هورمون استرس توی ما ترشح بشه. برای همین تو وقتی که با با دوست دختر دعوات میشی یا با پدر مادر دعوات میشه استرس عجیب غریبی رو تجربه نمی‌کنی، ولی وقتی که بحث خیلی ساده‌م سر کار داری اون بحث ساده میتونه باعث ترشح هورمون استراب بشه توی تو و تو به شدت شروع کنی به استراب گرفتن و حتی خود این استرابه خیلی وقتا باعث این میشه که تو شروع کنی خودتو با آدمای دیگه مقایسه کردن، یعنی مقایسه اجتماعی شکل بگیره. اونجا مثلا دیدیم رئیس که میاد یکی از کارمنداشو دعوا میکنه، خیلی وقتا کارمندا بعدش شروع میکنن خودشونو با همدیگه مقایسه کردن، مقایسه اجتماعی میکنن، حس کمبود میگیرن یه مرتبه حتی. و توی ارتباطت با غریبه ها، با آدمای عادی وقتی بحثتون میشه یا دعوا میکنین با همدیگه، معمولا اونجا مغزونو یه خطر احتمالی در نظرش میگیره و اگه دیده باشیم معمولا یه چند ثانیه ما سکوت میکنیم، یعنی اصلا نمیدونیم چی شده. تو این مدل از دعواها معمولا تو اعتماد به نفس کمتری هم داری. مثلا اگه یوها یکی بپیچه تو خیابون شهر شروع کنه داد زدن، تو اصلا انگار قفل میشه مغزت، نمیدونی باید چی کار بکنی، اعتماد به نفست کمتر میشه، سکوتت خیلی خیلی بیشتر میشه. یا حتی خیلی وقتا تو ناخودآگاه با این فکر میکنی که خب آدمای دور و برم الان دارن راجع به چی فکر میکنن و این میتونه مضطربت بکنه. هر کدوم از این قشرهایی که راجع بهشون حرف زدیم توی مغز ما به دلایل مختلفی آمیگدالاتشون ترشح پیدا میکنه و بعد بدونی که تو کدوم یکی از اینا ضعف داری که اونو بتونی بهترش بکنی. این اگر که مثلا با والدین تو شروع میکنی به چیز کردن، به اصطلاح بحث کردن، بعد بدونی که پاسخ مغزی تو معمولا اینه که خاطره های بچگی رو مرور بکنه و ترس و خشم و ناتوانی و اینها یه مرتبه شکل میگیره توی تو. با پارتنرت که عاشقشی، آمیگدالا بر اساس اون سیستم پاداشه شروع میکنه به پاسخ مغزی دادن بهت و اتفاقی که میفته اینه که ترس از ترد شدن و وابستگی شدیده یهو خیلی غالب میشه. تو دوستات اون قشر پیش پیشانیه و قضاوت اجتماعی خیلی پاسخ مغزی توه و حس قالبی که تجربه میکنی قضاوت، مقایسه است، حساسیت حتی. و در رابطه با غریبه ها همونجور که گفتیم بیشتر واکنش دفاعی خیلی سبکی داریم، یه استراب اجتماعی خیلی ملوی رو تجربه میکنیم و بیشتر هم میریم سمت احتیاط و میریم سمت قضاوت بیرونی داشتن و چیزایی مثل این. و کاری که این روزا خیلی 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 میتونه بهمون کمک بکنه که اوضاع رو برامون بهتر بکنه، بحث مربوط به ژورنالینگه یا توی روانشناسی بهش میگن که بخوای یادداشت نویسی بکنی، اینکه هر چیزی که تو ذهنت رو بدون هیچ قضاوتی شروع کنی و بدون هیچ سانسوری شروع کنی به نوشتن. این کار خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. چند تا مرحله ساده بیشتر نداره و خیلی هم کار راحتیه. اولیش اینه که یه فضا رو برای خودت آماده کنی، شروع کنی به نوشتن. یعنی هر جایی نمیتونی این کارو انجام بدی، یه فضایی رو بعد اول براش در نظر بگیری و بعد شروع کنی به فری رایتینگ کردن. بنویسی بدون اینکه فکر کنی درسته، غلطه، مهمه، مهم نیست، فقط بنویسی. مثلا بگی امروز خستم به خاطر اینکه حس میکنم همه چی رو دوشم افتاده، نمیدونم چرا با فلانی بحثم شده، شاید دلم میخواد فلان چیزو بشنوم. بنویسی بدون اینکه قضاوت بکنه خودتو. و بعد از اینکه نوشتی و احساس کردی دیگه اونقدی که باید حرفی برای زدن نداری، سه تا سوالو بعد جواب بدی. بعد جواب بدی دقیقاً چی باعث شد این حس رو الان داشته باشی. بعد جواب بدی که از این موقعیت دلت میخواد چی یاد بگیری. و بعد از همین که بعد جواب بدی بگی الان دوست داری که چجوری حمایت بشی یا دوست داشتی چی میشنیدی، صرف نظر از این که واقعا این حمایت میتونه انجام بشه یا نه. تو فقط بنویس، سانسور نکن خودتو و سعی کن وقتی میخوای بنویسی با اسم گذاری بنویسی. یعنی چی؟ یعنی بنویسی آقا من الان حس بی ارزش بودن دارم، حس کمبود دارم، حس ترس از قضاوت شدن دارم، ناکافی بودن دارم، یه خشم پنهانی دارم برای خودم. بنویس. چرا باید بنویسی؟ چون وقتی نامگذاری میکنی مغزت هم راحت‌تر میتونه کنترلش بکنه، انگار آمیگدالای کمتر فعال میشه، آروم میشه. از اون طرف پریفرانتال کورتکس انگار تازه میفهمه ای آها مشکل این بود، پس اون شروع میکنه به فعال شدن. و وقتی همه چیزو نوشتی و سوالا رو جواب دادی، حالا وقت اینه که یه ذره از خودت مراقبت بکنی و بعد اینجا باز دوباره بس سه تا سوال دیگر جواب بدی. بگی امروز دوست داری چطوری با خودت مهربون باشی، چی امروز میتونه بهت آرامش بده. و اینکه دوست داری که اصلا فرض بکنی اگه همه چی تموم شده فردا دوست داری چجوری باشه و دوباره بنویسی. وقتی این کارو هر روز انجام بدی که شاید 10 15 دقیقه بیشتر ازت وقت نگیره، آروم آروم متوجه این میشی که ایول داره یه اتفاقای خوبی میفته، داره یه وضوح ذهنی توی تو شکل میگیره، احساسات تو داری بهتر میشناسی، خودتو کمتر قضاوت میکنی چون دقیقا شفافی برای خودت میفهمی الان چه چیزی رو داری و چون شفافی خلاقیتت هم داره بیشتر میشه و این خب خودش خیلی مهمه. از اونجایی که شرایطی که داریم توی زندگی میکنیم ذره عجیبه، برای همین راستش من این چند دقیقه آخرم دلم میخواد باهاتون حرف بزنم و بگم که ما خب داریم خیلی روزای عجیبی رو تجربه میکنیم، روزایی که بحرانای عجیب غریبی داریم، مثل ناامنی، مثل جنگ، مثل خیلی چیزا. اخبار بد، بخشش اقتصادیه، بخشش غیر اقتصادیه، اجتماعی و خیلی چیزای دیگه که الان هستش. و شما اون زمانیه که الان باید بلد باشین یه سری چیزا رو تجربه بکنین و کنترلش بکنین. اولیش این که اگر به خاطر این روزای جنگ مجبور به سفر با خانواده یا با دوستاتون میشین یا با همسرتون حتی میشین، حتما یه صحبتی قبلش با هم دیگه بکنین که یادتون بیاد هدف اولیه، ثانویه، فلان فلانتون چیه از این سفره. اوکی، هدف اولیه‌مونه که می‌خوایم فرار کنیم که جونمون سالم بمونه. هدف دوممون چیه؟ می‌خوایم آرامش پیدا کنیم، می‌خوایم به کارامون برسیم، یا یعنی اینکه نه، می‌خوایم هر چیز خرابی که تو خونه هست رو درست بکنیم. این می‌تونه خیلی بهتون کمک بکنه که درگیری‌هایی که وجود میاد توی خانواده کمتر بشه. و یکی دیگه این که یه ذره آماده کنین هم خودتون رو هم آدمای دیگه خانواده رو برای شرایطی که وجود داره. یعنی قبول کنین که جنگه، قبول کنین که اتفاقات اونجوری که ما دلمون میخواد قرار نیست پیش بره، اینترنت احتمالاً قطع میشه، احتمالاً ممکنه مواد غذایی زیاد و کم بشه، تو صف‌های خیلی طولانی وایسین. و مهم اینه که ولی کنار همدیگه این و این خودش میتونه آرومتون کنه و هر چند وقت یه بار اینو به همدیگه یادآوری کنین و عمیقاً راجبش حرف بزنین با همدیگه. و تا حد امکان سعی کنین توی سفر، به خصوص در شرایط جنگ و اینها، نه قضاوت کنین همدیگه رو، نه تنش ایجاد کنین، نه وارد تنشی خودتون بشین، چون که وضعیت مغزی شما تو دوران جنگی میره تو وضعیتی که بهش میگن وضعیت بقا. و تو وضعیت بقا هر چیزی خطر تلقی میشه برای مغزتون. یعنی کوچکترین رفتارها رو مغز خطر تلقی میکنه و شروع میکنه به دعوا رو انداختن. برای مواظبت بکنین از این چیزا و بدونین که یه سری چیزا هم هست دیگه. مثلا نسل جوان خب اخبار دوست نداره گوش بده، نسل مسن‌تر دوست داره اخبار رو ببینه، نسل جوان دوست داره تفریح‌های خیلی هیجانی داشته باشه، نسل مسن‌تر دوست داره خیلی ساده‌تر باشه. برنامه ریزی برای نسل جوان باید منعطف باشه، برای نسلی که پدر مادرن خب باید خیلی دقیق باشه. و این تفاوت‌ها رو سعی بکنین درکش بکنین، بدونین که اگر تو این شرایط جنگی شما جز اون آدمایی هستین یا فردی تو خانواده‌تون هستش که هی می‌خواد اخبار رو چک بکنه، بهش میگن بیش مصرف اخبار، باعث استراب مزمن همتون میشه. و اگر از اون طرف هی بیای تو اینستاگرام و بچرخی و مصرف بیش از اندازه از اینستاگرام و سوشال مدیا ها داشته باشی، باعث نارضایتی از اون شرایطی که هست میشه، یعنی از اون سفری که داری نارضایتی پیدا میکنی. و یه کار دیگه که حتما انجام بدین اینه که 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت رو تو روز برای خودتون وقت بذارین. نیازی نیست حالا شما رفتیم سفر همشو با هم دیگه باشه، با این نیم ساعت برو بر خود قدم بزن، موسیقی بر خودت گوش بده، یه هدفون بذار رو گوشت، پادکست خودت رو گوش بده، بشین کنار دریا، اصلا بشین دیوار رو نگاه کن. ولی یه نیم ساعتی رو تو روز مال خودت باش، به خاطر اینکه آرومت میکنه این نیم ساعته. هیجانات شدید سرکوب نشدت رو شروع میکنه به آروم کردن. و هر چند وقت یه باری هم به خود یادآوری بکن که الان باید مایندفولنس باشی. یعنی اینجایی به خاطر اینکه از یه جنگی فرار کردی و الان خوبه که اینجایی. دمم گرم که الان اینجا. اینجا هم باید کنار خانواده‌ام باشم، میتونیم خاطره با هم دیگه بسازیم. و چیزی که به خود من توی این روزا خیلی کمک کرد راستش دوتا تصویر بود. یه تصویر این بودش که من خیلی زیاد توی این روزا سعی کردم به خودم بفهمونم که خدا رو شکر که الان این فرصت رو دارم، این امکان رو دارم که بیام سفر، یه جایی بشینم، از منظره لذت ببرم و اینها. و یه کار دیگه که من کردم که وحشتناک بهم کمک کرد که آروم باشم و وحشتناک بهم کمک کرد که تجربه خوبی داشته باشم، این بودش که من یه کاغذ برداشتم و آخر هر روز 3 ستون رو توش پر کردم. 3 ستونی که هر کدوم از این ستون‌ها 5 ردیف داشت. اومدم چی نوشتم؟ تو یه ستون نوشتم که امروز چه هدفایی رو انجام دادم. هدف‌های خیلی ساده ها، یعنی در حد اینکه امروز رفتم دویدم، امروز رفتم مثلا چه میدونم کتاب خوندم، امروز رفتم تونستم یه قهوه خیلی خوب بخورم. و بعد 5 چیزی رو تو ستون کناریش نوشتم که امروز به خاطرشون حاضرم شکرگزاری کنم. مثلا اینکه امروز من تونستم قهوه‌مو کنار یه منظره خیلی خوبی از دریا بخورم، یا امروز شوک‌گذار بودم به خاطر اینکه بعد از یک ساعتی که تو صف وایسادم بالاخره تونستم بنزین بزنم و این خیلی اتفاق خوبی بود، یا اینکه امروز شوک‌گذار بودم به خاطر اینکه با وجود اینی که مثلا شاید با پدرم بحثی کردم ولی پدرش سالم و سرزنده‌ای داره، و همه اینا رو شروع کردم بنوشتم. و در آخرین موردش که خیلی به نظر خودم جذاب بود، تو ستون آخر اومدم 5 تا موردی رو نوشتم که به خاطرش به خودم افتخار می‌کنم. و معمولا این شکلیه که وقتی شروع میکنی به نوشتن، دو سه روز اول خیلی راحته، چون تو راحت میتونی مواردی که میخوای به خاطرشون به خودت افتخار کنی و پیدا بکنی. ولی از یه جایی به بعد مجبور میشی یه کوچولو فکر کنی، بنویسی، و اون فکر کردنه باعث میشه که تو این سری چیزای خیلی ساده تری رو پیدا بکنی، به خودت این سری ممکنه افتخار بکنی به خاطر اینی که یه چیز خیلی ساده، مثلا چه میدونم، تو دست فرمونه توی فلان روز خیلی خوب بود و اون روز تونستی خیلی خوب فلان مثلا تصادف رو هندل بکنی، یا فلان جا آدمی بودی که خیلی تونستی آروم با یه سری از صحنه مواجه بشی، آرامش تو حفظ بکنی، میدونی. بعد یهو نگاه میکنی به خودت، میگی 30 روزه داری مینویسی و تو 30 تا 5 یعنی 150 تا مورد داری که به خودت افتخار میکنی به خاطرش. و بعد از اینکه چند وقته با شروع میکنی مرور کردنشون، عزت نفست بیشتر میشه، اعتماد به نفست بیشتر میشه و خیلی خیلی حس بهتری نسبت به خودت میگیری. از صمیم قلبم آرزو میکنم که این روزایی که الان توشیم که پر از استرس و استراب و ندونستنه، اصلا نمیدونیم قراره چه اتفاقی برامون بیفته، نمیدونیم قراره چه چیزو تجربه بکنیم، هرچه سریعتر تموم بشه. خیلی مخلصیم، دمتون گرم.